بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره اصالت و تخییر. عرض کردیم اصالت و تخییر گاهی شک در تکلیفه که الان هستیم. نوع تکلیف مجهول باشد. نمیدونیم وجوب است یا حرمت. جایی که نوع تکلیف روشن نباشد ولو جنس تکلیف معلومه، اینا میگن شک در تکلیف. آیا این محارب است یا مؤمن؟ جنس را می دونیم الزام، ولی نوع را نمی دونیم. ایام استظهار از ایام عادت گذشته اما به عشره نرسیده. در این سه روز نمی دوند حرام است نماز یا نماز واجبه. اینا را می گن شک در تکلیف. اصطلاح در شک تکلیف این است که جنس معلوم باشد به نام الزام، نوع مجهول باشد. در اینجا آقایان دقت کنید، هم شیخ بحث کرده، هم آقای آخوند، هم دیگران، سر بی صاحب نتراشیم. درباره چه بحث میکنیم؟ مسلماً از نظر عمل مخیریم. بحث عملی در اینجا نداریم. عملاً مخیریم، تکویناً مخیریم. حالا تخییر ابتدایی یا استمراری باشد، بحث ما در التزام به حکم ظاهری است. آیا ما باید به یک حکم ظاهری ملتزم باشیم یا نباشیم؟ تمام بحث ما اینه، و الا بحث عمل در این اصل نیست. در اینجا 5 قول بود. قول اول این بود که نه، ما ظاهراً باید براءت جاری کنیم، هم از خصوص الزام فعل، هم از خصوص الزام ترک، هم براءت از وجوب، هم براءت از تحریم. از خصوصیت‌ها به اصطلاح براءت جاری کنیم. آیا آخوند اشکار کرد؟ مرحوم نائینی اشکار کرد؟ دفاع کردیم، براءت جاری کنیم، بگیم خدایا ما نه وجوب را میدونیم و نه حرمت. وجوبم موضوع براءت، حرمت هم موضوع برابر، ظاهرا تکلیف ما اینه. قول دوم نه، گفت باید حتما حرمت را بگیریم. عرض کردیم این بدعت است، شما نمیدونید که در واقع حرامه. قول سوم این بود که مخیریم بین وجوب یا حرمت، ظاهرا بحث ما التزامه. قیاس کرد به خبرین متعارضین که باید یکی را گرفت. عرض کردیم این قیاسه. آیا آخوند آمد گفت من اصول نافیه را قبول ندارم، براءت شرعی و براءت عقلی، به اصول شرعی عمل میکنم، اباحه جاری میکنم. مرحوم نائینی اشکال خوبی کرد، گفت اباحه جاری کردن این مخالفت تفسیریه، ما یقین به نفی اباحه داریم، یقین داریم الزامی هست، یقین داریم که مباح نیست. یا مؤمن است یجب حفظه، و یا محارب است یجب قتله. جایی که من میدارم الزام هست، شما میگید الزام نیست. این یک نوع حکم ظاهری است که 100% مخالف واقع. تا اینجا اقوال 4 را خوندیم. الان قول 5، مرحوم نائینی میگد ما عملا مخیریم، اما اصلی را جاری نمی کنیم. اصلی اصلا ملتزم به حکم ظاهری نمی شویم، هیچ اصلی را جاری نمی کنیم. چهار تا اصل ممکنه بحث بشود. یک، براءت عقلی، اشکالش را گفتن این آقایان. براءت شرعی، اشکالش را گفتن. اباحه، اشکالش را گفتن. فقط آنی که مونده چرا استصحاب نتونیم جاری کنیم، بگیم سابقا این آدم، همین بشری که مردد است، قبل از آنی که بالغ بشود این نواجب القتل بود. عرض کردم خدمت که نه وجوب سیانت. ما استصحاب عدم بکنیم، بگیم سابقا نه وجوبی بوده و نه حرمتی بوده، استصحاب کنیم. ایشون می‌فرماید استصحابم جایز نیست. چرا؟ چون دوتا استصحاب بکنی با انوه به الزام سازگار نیست. بنابراین اصلا ایشون میگد من دامنم را از تمام اصول خالی کردم، هم براءت عقلا شرعا، هم اباحه که استادش آقای کفایه میفرمود، و هم از استصحاب عدم، استصحاب عدم ازلی در هر دو، هم استصحاب عدم وجوب، هم استصحاب عدم حرمت. میگد من نمیتونم استصحاب کنم. چرا؟ چون این استصحاب های ما با علم به الزام سازگار نیست. اشکالی که به مرحوم من نائلی ما داریم، نه آقا، فرق است بین استصحاب و بین اباحه. اباحه مستقیماً با واقع مخالفه، واقع الزام هست، اباحه میگد الزام نیست، بخلاف بقیه اصول. بقیه اصول مخالفت مستقیم ندارن. استصحاب عدم وجوب منافات با الزام نداره، واجب نباشد ولی ممکنه الزام باشه. استصحاب عدم حرمت منافاتی با الزام نداره. بله، دوتا را جمع کنیم، دوتا را جمع کنیم، هر دو استصحاب را جمع کنیم، با الزام منافات دارد، ولی جمع که میزان نیست. من تک تک حساب میکنم، استصحاب عدم وجوب با الزام منافات نداره، استصحاب عدم حرمت با الزام منافات نداره. بلی دوتا را جمع کنیم منافات دارد، ولی اون مطرح نیست. من مسئول هر اصلی هستم، اونگاه که میگم اصالت عدم وجوب الزام را نفی نمی کنم، اونجا که میگم اصالت عدم الحرمه الزام را نفی نمی کنم. بلی بعد از آنی که جمع شد نتیجه هر دو اصل نفی الزامه، این مشکلی نیست، چون مخالفت عملیه لازم نبیاد. تم کلام.
این تابع قصد ما نیست
و ما بگیم قصد نمی کنیم. تم کلام چشم. تم کلام و فی الاقوال الخمسه. نمیدونم موقعی که رسائل میخوندید شیخ در دو جا این را بحث کرده، گاهی در شک در تکلیف، گاهی شک در مکلف به. آیا آخوند اینجا بحث کرده سر بی صاحب نتراشیم؟ بحث ما بحث عملی نیست، بحث ما بحث التزامی است که آیا اگر موافقت التزامی واجب باشد حکم ظاهری ما چیه؟ ما گفتیم حکم ظاهری براءت عقلی و نقلیه. دومی گفت حکم ظاهری تحریمه. سومی گفت حکم ظاهری تخییره. چهارمی گفت حکم ظاهری اباحه است. مرحوم نائینی گفت اصلا احتیاجی به حکم ظاهری نداریم، عملا مخیریم. چرا؟ اشکال براعت را گفته، اشکال اباحه را هم گفت، اشکال استصحاب را اینجا میگد. میگد اگر هر دو را استصحاب کنیم، استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت با علم به جامعه سازگار نیست. ما همون جوابی که در براعت گفتیم اینجا میگیم. جواب ما چه بود؟ گفتیم تک تک ملاحظه کن، هنگامی که استصحاب عدم وجوب میکنی نفی الزام نمیکنی، هنگامی که استصحاب عدم حرمت میکنی نفی الزام نمیکنی، بلی جمع بین هما نتیجهش نفی الزامه. اما چون این نفی نفی مستقیم نیست، بلکه به دلالت الالتزامی هست، مشکلی نیست. کم مرکلام عملا که نشده که عملا که نشده عملا که نشده بله، مخالفت قطعی به معنای نفی الزام نتیجتا شده، اما عملا مخالفت نمی کنیم، چون عملا امکان مخالفت نیست. نمی شود هم بابا را سر ببریم هم چه کنیم؟ زنده نگه داریم. عمده این است که اختلاف من با شما اینه، آیا موقع اصل باید حجت داشته باشیم یا بعد در جریان اصلین هم حجت داشته باشیم؟ من بگم موقع جریان اصل من حجت دارم، چه کار دارم که بعدن مخالفت؟ مثال زدم دیروز، شما در شبهه غیر محصوره از همه مغازه ها جنس میخری و میخوری و حال اینکه یقین دارد که یکی از اینها نجسه. جوابش چیه؟ بگید من کار با نتیجه ندارم، بلکه هنگامی که میخرم از این بقاری اصالت البراءه دارم، از آن بقاری اصالت البراءه دارم، ولو در آخر یقین دارم یه پنیر حرامی را خورده ام، نتیجه برای ما مطرح نیست دیگه. نگاه کنید بعد از این همه مسئله را من لفتش دادم، توجه کردی؟ چرا لفتش دادم؟ چون موقعی که تدریس رسائل میکردیم، کفایه میکردیم، میدیدیم اونها که پای درس ما هستن حواسشون جای دیگره، خیال میکنن که بحث ما جنبه عملی دارد، نمیدارن تمام بحث ها متوجه به موافقت التزامیه. بقیه هنا کلی بکن، آیا در اینجا اگر ما اصول جاری کنیم مخالفت التزامیه نیست؟ این کلمه را هم بگیم. عرض میکنه مخالفت التزامیه سه معنی دارد. یک این که تابع بشیم ما جاء به النبی، البته موافقت التزامیه به این معنا قطعیه، هر مسلمانی باید قبول کند ما جاء به النبی را، ولو تفصیلا نداند اجمالا بدونه. ما در اینجا مسلمان قبول داریم در این مورد ما جاء به النبی را قبول داریم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، ما نباید بر خدا و بر پیغمبر پیشی بگیریم. موافقت التزامیه به این معنا در اینجا هست. دو، موافقت التزامیه معیناً یکی را بگیریم، کما اینکه بعضیا میگن باید حرمت را التزاماً بگیریم. این نه تنها واجب نیست بلکه بدعته. من نمیدونم در واقع حرامه، عمل یه مسئله دیگری است که عمل میرسیم، ولی التزاماً من حرمت را بگیرم این بدعته. سوم، التزام به جامعه، من باید ملتزم به جامعه بشوم. جامعه کدوم؟ الالزام المشترک بین الوجوب و الحرمه. اگر این لازم شد، البته دیگه نمیشه بعد اصل براءت جاری کرد. چرا؟ چون جریان اصل براءت عقلی و نقلی، اصالت الاباحه و استصحاب نافی جامعه. کدوم جامعه؟ الجامعه بین الوجوب و الحرمه. این یا واجب القتل یا محرم القتل، یه الزامی هست. اگر کسی بگد التزام به جامعه لازمه، همه اصول در اینجا به زمین میخورد. ولی ما گفتیم نه، التزام به جامعه دیگه لازم نیست، هر اصلی خودش دلیل داشته باشد. من هنگامی که اصل جاری میکنم حجت داشته باشم، ولو بعد از دو حجت میدونم یک نوع با الزام مخالفت شده. کمر کلامو در این مسئله یک صفحه برگ بگیری کنار رسائل یا بکاس کنار رسائل یا کفایه، این توضیحات بنویسید که این نهاز الاصل لا یرجع الى عمل. تمام بحثها در حکم ظاهری است از نظر موافقت التزامیه. خب این کلمه تمام. ثم یه بحثی هست، اگر ما عرض کنم تخییر را گرفتیم، فرض کنید یه انسانی هست گفت من مخیر هستم، حالا یا تخییر در مقام التزام، اینم اضافه کنیم، یا تخییر در مقام عمل، این اضافه کردیم، یا تخییر در مقام التزام یا تخییر در مقام عمل، فهل تخییر بدعیان ام تخییر استمراریان؟ هم شیخ دارد هم آیا آخون. اگر بگیم بدعیان، یکی را که گرفتید تا آخر باید بروید، اما اگر بگیم استمراریه، نه، می شود این هفته ای را بگیریم، هفته دیگر حرمت را بگیریم، هفته سوم وجوب را بگیریم، هفته چهارم حرمت. توضیح زارک در مثالی که ما زدیم این مطلب عملی نیست. این مطلب کدام؟ الرجل المردد بین کونه مؤمنن او محاربن، اینجا عملی نیست، این واقعه واقعی واحده است. این که بگن هل الاستمرار بد ایگن او استمرار ایگن، ببخشید، هل تخییر بد ایگن او استمراری، در جایی که واقعه قابل تکرار باشد. و الا این رجل یا مؤمن است یا محارب، این یه واقعه بیشتر نیست، واقعه ها باشد. چطور؟ من قسم خوردم یا نذر کردم یه معجونی را یا بخورم یا قسم خوردم که این معجون را نخورم. توجه کردیم؟ قسم خوردم که مادام العمر یا این را بخورم یا نخورم. مردد بین محلوف الفعل و محلوف الترک. من مثال مؤدبانه زدم، گاهی در حاشیه ها مثال هایی میزنن که با مزاج بعضی ها سازگار نیست، میگن مرعی هست بین محلوفت الفعل او محلوفت الترک. این مثال ما نمیزنیم، معجونی را مثال میزنیم، عرض کردم بین محلوفت الفعل یک ماه او محلوفت الترک یک ماه فرض کنید. خب در اینجا چه کنیم؟ بگیم هفته اول بخوریم، هفته دوم نخوریم، هفته سوم. آیا این بدعیست که استمراری؟ جوابش چیه؟ بدعی یا استمراری؟ قرار شد دیگه از التزام بیاییم پایین تر به مقام عمل. تا حال بحث ما در التزام بود، آمدیم پایین. آیا در اینجا هل تخییر بدعی یا استمراری؟ ار جواب بستگی به یک قاعده دارد. اون قاعده رو بگید. حد العلم الاجمالی فی التدریجیات منجزون او غیر منجز. یه قاعده ایست. حد العلم الاجمالی فی التدریجیات منجزون او غیر منجز. مثال نمیدونم یا این کاسه ای که الان در محضرش هستن نجسه، یا اون کاسه ای که فردا با او روبرو خواهم شد. اینه میگن علم اجمالی در تدریجیات. اگر بگیم علم اجمالی در تدریجیات منجزه، هم باید این اناره ترک کنم هم اون اناره. این مثال شبیه ما نحن فیه، این ما نحن فیه نیست، اینش هم مثال میزنیم. این یه مثال است که حل العلم الاجمالی فی التدریجیات منجزون اولا، یا این انا نجسه یا اون انا. من راه میرم به خراسان، دو روزم تو راهم، یا قهوه خانهی که در شاهروده در اونجا از کرم آلوده است، یا اونی که در از کرم دیشابوره. این در اینجاست، اون در اینجا. امروز مبتلا هستم به قهوه خانه اول، فردا قهوه خانه دوم. آقایان میگن علم اجمالی در تدریجیات کد علم الاجمالی آشمامزه نمیدونه، با دستش اشاره میکنه، کد علم الاجمالی فی دفعیات. دوتا اینا جلو من باشد که یکی نجسه، میگه هر دو رو باید اجتناب کرد. حکم تدریجی که حکم دفعی. یه مثال دیگر بزنم که شبیه اینجا باشه. نمیدونم این انا واجب و شربه، یا اون انا فردا محرم و شربه. من باید چه کنم؟ این را بخورم، اون را قطعا نخورم. میگن اد علم الاجمالی فی التدریجیات کد علم الاجمالی فی الدفعیات. دوتا مثال زدم، دومی شبیه تره. در با نهل فی همین، اگر واقعا واقع قابل تکراره، مثل که عرض کردم، یا این انا واجب و شربه، یا اینا فردا حرام و شربه. من نمیتونم عرض کنم خدمتون که بله، من نمیتونم عرض کنم خدمتون که بگم تخییر من استمراریه. اگر تخییر استمراری شد، عرض کنم ببخشید، این مثالی که من زدم این مثال بود. ما نحن فی باید اینجور مثال بزنیم. دوتا مثال برای تقریب زدم. یکی، یا این انا نجس است، یا اون انا آینده. یه مثال دیگر زدم، یا این انا واجب شربه، یا اون انا محرم شرب. اینا مثال بود. ما نحن فیه اینه، من یک ماه نذر کردم، یا این معجون را بخورم هر روز، یا این معجون را هیچ روزی نخورم. من نمیتونم امروز بخورم فردا نخورم. اگر یک طرف را گرفتم، باید تا آخر همه را بگیرم. اگر فعل را گرفتم، تا آخر فعل. اگر ترک را گرفتم، تا آخر ترک. و الا اگر امروز فعل را بگیرم، فردا ترک را، یلزم اد مخالفت عملیت قطعیه. کمل کلامو در اینجا. خب برگردیم همه درس را اصارگیری کنیم. یک قید اصارگیری به سرعت. در التزام به حکم ظاهری 5 قول داشتیم. 2 در مقام عمل گفتیم تخییر استمراری نیست، تخییر بدبیست. مثال معجون نیست، یک ماه یا هر روز بخورم یا هر روز حرام. گفتیم یکی را گرفتی حق عدول به دیگری نداری. چرا؟ لأن العلم الاجمالی فی التدریجیات کل علم الاجمالی فی الدفعیات. سه تا ضربه در بزنی. خب آیا عملا که مخیر شدیم آمدیم پایین ها دیگه، از التزام کم کم آمدیم مقام عمل. آیا در مقام عمل من مخیرم، مطلقا مخیرم، یا جایی که بینهما اهمیتی در کار نباشه، مرجحی نباشه؟ آیا آخوند می‌فرماید که شما عملا مخیرید به شرط اینکه احدهما احتمالا اقوا نباشد یا محتملا اقوا نباشد؟ این دو تا فرقش چیه؟ احتمالا اقوا نباشد، دو محتملا اقوا نباشد. فرقش چیه؟ در احتمال بستگی به درجه زن دارد. به یکی زنم 50%، دیگری زنم 70%. اینا میگن اقوا احتمالا. درجه گمان بالا و پایینه. محتمل کدومه؟ نه، درجه یکیه، اما یکی دماغه، دیگری دماغ نیست. در دماغ مسلماً محتملش اهمیت داره. در همین مثالی که دار کونه بین مؤمنن او محاربن، محتمل در اینجا اقواست که لعل این مؤمن باشد حفظ او لازم. آیا خود می فرمگد شما عملا مخیرید به شرطه اولا مساوی باشد، نه اقوا احتمالا، دو اقوا محتملا نباشه. حضرت امام اشکال دارن، اما بر اولی اقوا احتمالا. فرض کنید که یا واجب است یا حرام، وجوبش 50% هست، حرمتش 70% هست. آخون میگد 70 را بگیر. امام میفرمگد آقا جایی که اصل را از بین بردیم، فرع دیگه به طریق اولا. شما اصل حکم را براءت جاری کردید، موقع مزیت را میخواد بگیرید. این زیادت الفرع علی الاصل. شما اصل وجوب را مالوندی، براءت جاری کردی، اون موقع میخواهید مزیتش را بگیرید. عرض کردم این اشکالیشان. حضرت خراسانی میفرمگد اقوا احتمالاً را بگیری. ایشون میفرمگد جایی که اصل حکم به دم براءت دادیم، دیگه در مزیتش به طریق اولا. به نظر من میرسد این اشکال وارد نیست. چرا؟ اونجا که اصل حکم را دم براءت دادیم، جولانگاه ما التزام بود. در مقام التزام اصل حکم را با مقراض براءت قیچی کردیم. ولی اونجا که میخواهیم به اقوا احتمال را بگیریم، مقام عمله. در مقام عمل حتما باید مزیت را گرفت. خلاصه فرق است بین این که اصل حکم را دم براءت دادیم، در مقام عمل نبودیم، در مقام التزام بودیم. گفتیم التزاماً لازم نیست. اما در اینجا که آیا آخون می فرماید مزیت را باید گرفت، جولانگاه ما التزام نیست، جولانگاه ما عمله، مسلماً باید این مزیت را گرفت. اما دومی کدوم؟ اقوا احتمالاً نیست، بلکه اقوا محتملاً هست. حضرت خویی به این اشکال دارد، بلعل اشکالشون اهمه. که میگد؟ میگد آیا آخون شما ما نحن فیه را به متزاهمن قیاس کردی؟ دو نفر غرق شدن، یکی عالم است یکی جاهل، کدام را باید گرفت؟ عالم را. یکی عالم است یکی امام است، امام را باید گرفت. در متزاهمن آیا آخون صحیح هست؟ باید اقوا را گرفت. ولی در اینجا لازم نیست نه اقوا احتمالاً را بگیریم نه اقوا محتملاً. چرا لازم نیست؟ میگه در متزاهمین ملاک هر دو احراز شده. این جاهل است مسلمان، اون عالم است مسلمان، این عالم است اون امام، هر دو ملاک دارن. ولی در اینجا یکی ملاک دارد دیگری ملاک نداره، یا واجب است یا حرام. این دلاله یکیه، یا واجب است حرامش دروغه یا حرام است وجوبش دروغ. بس قیاس ما نحن فیه به متزاهمین قیاسان مع الفارق. در متزاهمین هر دو ملاک دارن، اقوا را میگیریم. اما در اینجا احراز ملاک در یکی شده نه در دوتا. یلاح از علیه، بفرمایید، یلاح از علیه. این بیان شما فقط گفتید دوتا مسئله با هم اختلاف دارن. خب بله دوتا مسئله با هم اختلاف دارن، ولی حجت را رد نکردید. میگید این دو مسئله با هم اختلاف دارن. در متزاهمین چه کردیم؟ ملاک هر دو را احراز کردیم، اما در اینجا یکی را احراز کردیم. شما فرق دو مسئله را گفتی ولی حجت کلاب کفایه را رد کردی، که عقل میگد ازا دارد امر بین امرین احدهما مرجح دارد دیگری ندارد، عقل میگد کدوم را بگیر؟ ذات المرجح بگیر. حالا میخواد هر دو ملاک داشته باشن یا یکی ملاک دارد اما روشن نیست. اشکال مرحوم خویی بیان مقیس و مقیس علیه، میخواد بگد مقیس و مقیس علیه دو مسئله هستن. آمنا بالله، بله اینا دو مسئله هستن. اما دلیل خراسانی را رد نکردی، که باید عقل میگد در جایی که احدهما ذات و ترجیحه دیگری ذات و ترجیح نیست باید مرجح را گرفت. کمر کلامو فشک در تکلیف یه قسمش، یه قسمش کدوم؟ ازاکانا توسلیان، مثل که انسان است که پیش قاضی هست، لا یعلم انه مؤمنون او انه محاربون ترسلی. اما اگر آمدیم نه شک در تکلیفه، میزان در شک در تکلیف چه شد؟ میزان در شناسایی حروف زاید از اصل فا و این و لام است، صرف مریاد کنی. میزان در شناسایی شک در تکلیف با شک در مکلف به چیه؟ ازاکان نوع تکلیف مجهولن و جنس معلومن. این گاهی توسلیه که تا حال بحث کردیم و گاهی تعبدیه. مثالش را میگیم، بحثش بماره بعد. کدام؟ زنیست عادتش هفت روزه، هشتم هم خوندید احتمال میدهد سر ده قطع بشود، چون شرط حیض این است که از عشره رد نشود. اگر از عشره رد شد ما فوق عادت استحاضه است. این زنه نمیدوند که آیا از عشره رد میشود بشه استحاضه، رد نمی شود بشود حیض. اگر حاجز باشد حتما نماز حرامه، اگر مستحاضه باشد باید قصد قربت کند، یا وضو بگیرد برای هر نماز، یا برای دو نماز یه وضو بگیرد اونم قصد قربت کند. در اینجا تکلیف چیست؟ این در واقع شک در تکلیف قسم دوم، و اما شک در مکلف به اون یه مسئله دیگر. امروز روزه؟ بله سه‌شنبه است. بله سه‌شنبه است. بحث ما این بخش بماند ان شاء الله برای فردا ان شاء الله الرحمن.